آیه دکتر،
پس بنابراین
بله بله. با این توضیح جامعتون که در واقع پیشا پیش بسیاری از سوالها را از پیش پاسخ دادید، بسیار ممنونم. حال این پرسش هم هست که در تکمیل پرسش قبلی، این که با توجه به این بر اساس همین تئوری ارزش الان تولید نفت شل در آمریکا
بله.
و همچنین تولید نفت از سنگهای قیری در کانادا که خب اینها هزینه
بله.
تولیدشون بله بله بله. قیمت الان نفت از خرداد ماه تا حالا بیش از 60% سقوط کرده از 108 دلار.
نکته بسیار جالبی هست، این رو هم جواب خواهم داد. من میخوام مسئله اوپک رو روشن کنم تا بعد برسم به اون مطالب. میرسم. خیلی ممنونم که نکته رو گفتید.
خواهش می‌کنم.
خدمتتون کردم. پس این حالت وقتی میگیم ذخیره به اصطلاح چارچوب اجاره تفاضلی نفت که بر اساس به اصطلاح این رقابت عمومی به وجود میاد. حالا جالب اینجاست که اگر تو هر کتاب از این نولیبرال ها نگاه کنید، کتاب های نوکلاسیکو نمیدونم درسی یا حرف ها نگاه کنید، شما هر موقع صحبت از رانت میکنید یعنی دیگه مونوپولی ها، دیگه مونوپولی هست ها، مونوپول هستش و در حقیقت نمیتونید صحبت از رقابت بکنید، یعنی جن و بسم الله هستن اینا در حقیقت، در صورتی که در سیستم کلاسیک این گونه نیست. اینها در حقیقت در این چارچوبی رو که ملاحظه میکنید سالهای زیادی است که این مسئله رنت رو این فرم میبینن، رقابت رو به صورت این میمونن که در حقیقت به صورت این که فرض کنید هیچ کس کاری نداشته باشه میگن رقابت، کمپانی ها اصلا به هم تراکمی نداشته باشه و تمرکز سرمایه رو اصلا نمیتونن بیان میکنن با این تئوری های به اصطلاح قدر قورتکی، حالا این کلمات به اصطلاح مال تهران است، این به کار میبرم که مردم ایران متوجهش باشن، ولی به هر حال منظورم این است که اساسا رقابت در این سیستم تئوری ارزش و حتی سیستم کلاسیکا رقابت هیچ منافاتی نداره با رقابت، و این رقابت هست که در حقیقت چارچوب این قیمت رو میسازه و اونهای اون ذخایری در کنار این رقابت میکنند و کمتر به اصطلاح هزینه داره برای تولید نفتشون اساسا اجاره تفاضلی میبرند. اجاره تفاضلی میبرند به تمام مجموعه اینها هم یک نوع نرخ سود به سویه میبرند، یعنی این نیست که مونوپول ها زمان لنم حبت این مسئله مطرح شده و درست هم هست که خب مونوپول ها این سوپر پرافیت به قول معروف ها سودهای کلان که بیشتر از حد معمول هست میبرند، ها درست هم هست، ولی این که حالا جالب هست که یک کتاب دیگری هم من ادیت کردم به اصطلاح ویراستاری با یکی دو نفر که بیرون آمده که Alternative Theories of Competition، اینم در روتلج بیرون اومده اگر نگاه کنید زیر اسم من، و اساسا ببینید که ما تعدادی از استادانی هستیم در مجموعه جهان هستیم، یه تعدادی از ما ثابت کردیم که مجموعه جهان چطور قیمت بسیار نرخ رشد سود در حقیقت حتی برای اینا که خیلی اینتگر هستن با اونا که اینتگر نیستن فرق زیاد نداره، مطابقت بسیار دقیق هست. خب من باز دنبالش نمیرم، فعلا میخوام برم مسئله اوپک رو برسم و این تعدادی که به اصطلاح کشورهای اوپکی که در این مجموعه هستن اینها در حقیقت این ذخیره‌هایی رو که مرغوب تر هست دارن. حالا اوپک اساسا موقعی به وجود میاد، اوپک وجود نداشته 1959 که اوپک نبوده، 1960 وجود میاد، در زمان کارتل وجود میاد، در زمان همون انحصار عظیم به وجود میاد. چگونه به وجود میاد؟ در زمانی بوده که این در حقیقت چارچوبی رو که به اصطلاح این کارتل در 1928 در قصر اکناکری فرموله کرده بوده، یکی از کار وضعیتاش این بوده که کارتل هستی باید بدی چگونه کارتلی میکنی، کارتل بودنش انحصاری بودنش این هست که گفته بوده که نفت هر جایی که به استخراج میشه در همون جا باید به مصرف برسه و همون بازارهای هم دوره ورش بشه، اینا رو از هم جدا کنی، یعنی نفت خلیج فارس رو نذارید برن به طرف آمریکا، نفت آمریکا رو نذارید به جای دیگه بره یا به هر صورت هر گونه هست به خاطر که مثلا ارزونتر تموم میشه هزینه‌اش کمتره، اینا رو اصلا چیکار کنن جدا کرده بوده. یکی از به اصطلاح قوانینی است که همون روز سه روزی که در سپتامبر 1928 در اکناتن نشسته بودن اولیش اینه که این کارو بکنید. خب وقتی این کارو میکنید خب چه شد در 1957 8 در این زمان نگاه میکنید به جریانات میبینید که مقداری نفت از خلیج فارس در حوزه خلیج فارس زیر نظر کارتل میاد، میره از سوئز میگذره کانال سوئز و میره به طرف شرق آمریکا، تو بازارهای شرق آمریکا داره به مصرف میرسه. خب این یعنی چی؟ این کارتل اگه گفته بود کار نکنید دیگه، ها کارتل که دوست نداره کار بکنه، ولی این در حقیقت این چیز روزگار هست، روزگار هم که از اونم تاریخ هست، ها که عینیتی داره که اینا رو نمیتونید کنترلش کنید. چه جوری میتونید کنترل کنید؟ گسترده میشه، از داخل فروپاشی میشید، حرکت تحول پیدا میکنه، سرمایه‌داری واقعی درست میشه، ها واقعی، نه کارتلی به این معنا که صحبت میکنید، چهار نفر میبرند از این صحبت ها، و واقعی به معنای این که یک به اصطلاح طبقه خاصی، نه اینکه چهار نفره که اسمشون معلومه بیان دارن، عینیت پیدا میکنه سرمایه‌داری، یعنی ارزش پیدا میکنه که شما برسید اونجا ببینید چه باید انقلاب بکنید علیهش، ها یعنی اینقدر بی ارزش نیست که چهار نفر هستن که با دو تا مشت میتونید بیرونشون بندازید، ها و اینجوری نیست، ها پس این خیلی مهم است باید بهش نگاه کنید. این گونه حرف میزنم که قابل هضم باشه برای اونایی که تکتیک نمیدونن، یا اینکه به هر حال مسائلی هست که دنبال مسائل انقلابم هستن، یا اینکه تحولات رو دلشون میخواد ببینن، یا اینکه دید منو میخوان ببینن من چه جوری فکر میکنم. خدمت کنم، پس مسئله اوپک از اون زمان به اون فرم میگیره که کشورهایی که در حقیقت این به اصطلاح نفتشون رفته بود اون طرف، خود کارتل میاد میگه که نه، ما اینجا هم تعرفه میذاریم و پول به اصطلاح پستت همین قیمت اعلام شده، قیمت که چقدر عرض کنم، این قیمت کارتله، این من در آوردی، این خودم و خودتیه، اصلا قیمت بازار نیست، قیمت اون رو کم کردن اون قیمت، یعنی که درصدی از بهره مالکانه، اینجوری به اصطلاح فرموله میشده، حساب میشده بر اساس این همین قیمت به اصطلاح پستت، ها قیمت اعلام شده که مثلا کارتل میگفته در خلیج فارس یا جای دیگه. در اونجا وقتی اینو کمش میکنن، معنیش اینه که برای مالکانه کشورهایی مثل ایران و حضور عربستان و کویت و ونزوئلا و غیره، هم تا از خلیج فارس هم که چه کنی، ونزوئلا هم جز هم جریانات بوده، چون همه کاسه دست گردن هم هستن اساسا میاد. پس چه میشود؟ اعتراض میکنن این کشورها، اعتراض کنندگانشون آلفونسو معروف دیگه، این آدم خیلی معروف کرده و به نظر من آدم بسیار خوبی هم هست، جالب است، من نوشتم توی انسایکلوپدیا هم نوشتم، گفتم دو نفر آدمایی بودن که اگر بخوای صحبت کنید تو اینا که ارزش اسم آوردن داشته باشند، یکی آلفونسو ونزوئلا هست و یکی هم این آقای شیخ طریقی هست، طریقی اسمش هست، طریقی اینا میگن، از ما عربستان سعودی بوده اون زمان، بعدم برکنارش میکنن این شیخ میخوا، آدم وطن پرستی بود، میگن که وطنی هم اونجا در عربستان سعودی وجود نداره برای اون بیچاره. به هر حال منظورم یه آدمی از اون وضعیت میره، آدم تصفیه کرده میشه و میفهمه که چه باید بکنه، وظیفه‌اش انجام میده، بعدم برکنارش میکنن. این دو نفر هستن که اوپک رو اساسا درست کرد و البته ایران هم از کنارش به قول معروف خورد، چون من کسی رو واقعا نمیدونم در ایران که بخوام اسمشو بیارم که بگم ارزشی داشته باشه که توی اوپک کارایی هم کرده باشه. اینم گفتم اینجا که اگر بحثی خاص بشه بتونم پایه بحث آینده رو در این مورد بریزم خدمتتون که عرض بشه. در این جریان هست که اوپک رو میگن، ما اوپکمو در بغداد جمع میشن، 5 تا ایران هم جزش بوده، میره اونجا، کویت هم میاد و هستا هم که عبده بوده و حضورتون که عرض بکنم 5 تا کشور ونزوئلا هم هست جزش. اینها کشورهایی بودن که میان اوپک رو درست میکنن در 1960 در بغداد، باز سپتامبر، روز 14 سپتامبر 1960، برید نگاه کنید توی اینترنت میبینید، و در اونجا بوده که میشینن میگن بابا ما خواستای ما اینه، خواست ما اینه که این قیمته که خودتون تعیین میکنی کارتر، اینو هی پایین بالاش نکنید، برید همون مقداری که بوده انجام بدید، بهره مالکانه ما کم میشه، نکنید این کار، ما مخلص شما هستیم. حتی به این جمله ها نمیگن، ولی عملا از صحهای کلام وقتی نگاه کنید، گفتن بابا نه، ما انقلابی هستیم، ما تحول میخوام بدیم، ما هیچی بعد کار کنیم، شما دوست داریم، ها که اصلا شما باشید، اصلا اینو کمش نکنید. اوپک اینجوری درست میشه که بعدها من نشون دادم تو همین کتاب کارهای دیگه‌ام که اساسا آمریکا و انگلیس به رسمیت نمیشناسنش، 4-5 سال طول میکشه که همین تیکه پاره ها رو بیچاره هایی که گفتن بابا این نون اونو نون قبلی ما به ما بدید، ما مسئله نداریم، ها این کار انجام میدیم. خب این که میگه من نون من به من بدید بر اساس همون جوری رفتار بکنید، معنیش اینه که کارتل که همه رو به قول معروف تخت گاز زره داغون کرده همه رو گذاشته، همه سرا رو بریده، هر کاری خودشون بخوان بکنن، افرادی رو در کنارش دیده که با این کاری که انجام شده که در اون سال انجام میشه، که در سال 1959 هم که تعرفه رو میبندن زمان آیزنهاور بوده، تا بندناف از همون زمانها دقیق‌تر میدونیم در رابطه با کارتل انجام میشه سیاست خارجی آمریکا، که عملا میبینیم که این خودش نشون میده که در داخل این کارتل یک حرکاتی در برای تحول ایجاد شده، که اجاره تفاضلی هم باید یه خود درست حسابی پرداخت بشه. و بعدم در زمان حضورتون که عرض کنم مصدقم که قبلش ما نگاه میکنیم، خب این بحثات برگره اونجا، یعنی کاری که من کردم چارچوب مصدق رو دقیق تر نشان میده، نه اینکه همینطور بگی مصدق فرض کنید چون اخلاقش خوب بود، ها اخلاقش هم خوب بود، البته به نظر من بی اخلاق نبود، هم درست حسابی بود، ها اولا اخلاقش خوب این کاری کرده، ها نه او دقیق این کار کرده به خاطر باید هم این کار میکرده. به نظر من اونم یه بحث دیگه داره که سالهای سال من صحبت کردم در رادیو آزادگان، من نحوه 200 به اصطلاح ساعت هست اگر نگاهی بخواید باشید کن. خب وارد نمیشیم. پس اوپک اینگونه وجود میاد، معنیش چی هست؟ باز دوباره که بگیم که این کارتل بهش میگن، بعضیا میگن، به من توی کتاب اخیرم به اصطلاح این فصل سوم هست، آخرش پاراگراف آخر، من دیگه معذرت میخوام، حالت فوش دادم به اینا که چرا به اوپک کارتل میگه، چرا فوش که میگم به معنی که ابتوز کلمه انگلیسی هست، یعنی شما چه نمیفهمید، شما چقدر خنگید، ها اینجوری هست. این بحث رو کردم که این چارچوب یا نمای اجاره تفاضلی هست که با چارچوب رقابتی فرماسیون قیمتگذاری نفت بر اساس تئوری ارزش فرموله میشود. اینا کارتل نیستن که. به بعد هم تعدادی البته آمدند، یه نکته دیگه هم بگم که این مطلب رو تکمیل بکنه، که در سال 1972 که کارتل اساسی همین اینترنشنال پترولیوم کارتل، همین که عرض میکنیم حضورتو که عرض کنم، در حال فروپاشی بود، دیدیم که اوپک اومد گفت اوپک منم، به قول معروف این منم که اومدم شما یادتونو میگیرم اینا بیشترش بکنید، صحبت سر این بود که این پوستد پرایس ها یا قیمت اعلام شده رو بیشتر کنند که اجاره تفاضلی بالا برود، چون که اجاره بود دیگه، در اجاره کارتل بود دیگه اساسا مجموعاً در سالهای بسیار بسیار طولانی و غیره و غیره، که باز الان ما وقتی نیست که دقیق تر به راجع بهش صحبت کنیم، فقط اشاره است اوپک کارتل نیست. اگر که شما صحبت بکنید بگید که اجاره تفاضلی یه چیز مونوپولی هست، شما میگید اوپک کارتله. ولی این رو اساساً این افراد نئولیبرال بی سواد و افرادی که نه که بی سواد، سواد خاصی دارن که برن دنبال هایک و غیره، ولی کورزه که دنیایی رو که اینگونه تغییر کرده، آلترنتیب ها و بدیل های علمی و به اصطلاح اقتصادی که وجود داره، بحران عظیمی که به وجود اومده، و اینکه چرا اوپک نمیتونه تعیین تکلیف قیمت بکنه، ها این خیلی مهمه. یکی از بزرگترین افراد بسیار اقتصاددانانش در MIT بود، آقای ادلمن هست که من سالها میشناختمش، خب به حال دادم ریسپکتد درست حسابی است، ها بحثایی کردیم و بحثای زیادی بینشون، حتی این جلسه عظیمی من درست کردم از اقتصاددانان، ایشون هم صحبت کردن در اواخر دهه 80 در نیویورک. ولی اساسا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اینها اگر با همون چارچوب به اصطلاح رقابت و با تک به اصطلاح فرم اقتصاد نوکلاسیکی بیاین جلو، ما اصلا این مفاهیم رو متوجه نیستیم، پیچیدگی رو درک نمیکنیم، نفت رو نمیشناسیم. و در نظر بگیرید که در فصل پنجم کتاب قبلی من Oil Time Machine، نفت ماشین زمان، یک حسابی من و یکی از همکارام کردیم، اکانومتری، که نشون دادیم که در زمانی که به اصطلاح گلوبالیزاسیون سرمایه در بخش نفت انجام شده در دهه 70، اوایل دهه 80 هست، میزان 80، و ما نگاه میکنیم میبینیم که اساسا در قیمت های اسپات و قیمت های مثلا فیوچرز، ها اینا که میگن قیمت لحظه‌ای و قیمت پیش فروش، اینا کوتاه مدت هستن که صحبت خواهم کرد در مورد الان. ما در از 1983 روزانه، یعنی 360 چند روز روزانه نشان دادیم تا 2005 با سیستم بسیار دقیق و کاتینگ اج به قول این فرنگی ها انجام داده میکنه که هیچ کس نه اولین بار تو نفت انجامش دادیم. همچی چیزی کسی نکرده هنوز، هنوزم به قول معروف سکوت هست، لالمونی گرفتن که ما چجوری این کار کردیم، حتی اعتراض کسی نمیکنه، حتی به ما هم نگفتن، باریکلا هم به من هنوز نگفتن، یکی دوتاشون عبزه گفتن که این کار کردید، که اوپک اصلاً تأثیری در قیمت گذاری حتی در لحظه ایشم به معنای کلیش بعد از 5-6 روز ندارد اساساً.
برای این هم ثابت شده. عزم میخوام میان کلامتون جا داره که همینجا نقل قولی از عبدالله بدری دبیر کل اوپک بیارم در تایید نقطه نظرات شما، که در واقع ایشون در حیرت کامل گفته که کاهش قیمت نفت بیش از حد بوده است.
بله حضورتون که عرض کنم، ببینید این میتونه تایید برای صحبت من باشه، ولی از نظر تئوری تایید نداره، چون تئوری رو نمیدونه ایشون.
همین رو عرض میکنم که در واقع تایید
بیش از حد بوده،
نمیدونه.
بعد از ایشون پرسید، باز پرسید تلفن رو بردارید با خدا صحبت کنید، شاید خدا این کاری کرده باشه، مگه خدا نکرده باشه؟ بعد از قول معروف از این مسیحی هم که صحبت میکنن، افراد مسیحی میگن سنت پیترز تعیین میکرد، با سنت پیترز تلفن کنید ببینید شاید اون تعیین کرد. آخه این حرف ها یعنی چی؟ یک از کجا نمیدانم یعنی چی. اینو باید بدانید که اینا چرا پایین میفته، این پایین اومدنشو چارچوب تئوریک من انجام میده. الان خدمتتون عرض خواهم کرد و خیلی متشکرم که این نکته رو گفتید، که اینا میفهمن و بازم نمیفهمن. یعنی این که لمس میکنه میفهمه، خب این آدم به خودم بیشور که نیستن که آدم، خب این همین آقا هم که گفتید من اسمش شنیدم، خب آدم بی سوادی که نیست که، آدم میفهمه ها، ولی این که دقیق بتونه مسائل رو به هم ربط بده، ببینید در اساس چه چارچوبی افتاده انقدر پایین، کی این کار کرده؟ خب بعضی هم صحبت میکنن دیگه توطئه بوده، تو استیت دپارتمان نشستن این توطئه رو کردن، البته اونجا میشینن هزار تا توطئه هم میکنن، در رابطه علت و معلولی رو باید نگاه بکنیم. اینجا ما اینجوری که نمیتونیم، اگر شما بگید شروع کنید از توطئه و بخواد به توطئه هم ختمش بکنید، یه مسئله رو فونول بخواد بکنید، خب خود هماهنگی کردید، نکنید، این کارای نادرست علمی نیست. پس این دلیل هست. خب متشکرم از این نکته که گفتید. پس مسئله اوپک مشخص هست، یعنی بیشتر از این من نمیخوام اینجا وقت بگیریم برای اوپک. برگردیم به این مسئله که فرمودید، صحبت از این بود که فرمودید که خب این قیمت ها پایین افتاده، داره میره پایین، و این قیمت هایی هم که پایین میره، آیا این نکته دیگر رو من به قول معروف میس کردم ها، که اگه یه بخواد بگید، چون میخوام برم بگم این قیمت در لحظه چگونه شده است، باز به من بگید.
نه همین دو موضوع در رابطه با همین سقوط قیمت ها و در واقع صرفه اقتصادی نداشتن تولیدات نفت شل در آمریکا و سنگ های غیری در کانادا را عرض کنم.
زنده باد، متشکرم با این تکرارتون، به خاطر این میخواستم به همون طرف برم. ببینید مسئله این هست که اگر به این اساس و منوالی که عرض کردم ما نگاه کنیم که تئوری ازش کار میکنه و اساساً به اصطلاح مرکز ثقل طولانی مدت قیمت طولانی نفت رو فرموله میکنه بر اساس به اصطلاح ذخایری که کمتر به اصطلاح کارایی دارند، به اصطلاح unproductive هستند به اصطلاح فرنگی ها، و اساسا هزینه های بیشتری رو شامل می شوند، و اینا هم صداشون یکی دوتا هم نیست، مارجین و پارجین حرف هم نیست که بعضی از این نو کلاسیکی ها صحبت می کنند، اینا هم یه اون مقدار یه سری عظیم در داخل آمریکا، من اینجوری اون زمان که فرمول کردم در 48 استیته، میگن 48 lower 48 state، که وقتی میگن یعنی این به اصطلاح استیت های نفتی مثل تگزاس و اوکلاهوما و غیره و غیره در داخل آمریکا داره میگه، که دیگه صحبت از آلاسکا و اینا نمی کنه یا گلف آف مکزیکو نمی کنه. در اینجا ثابت کردم که اینا تعیین تکلیف میکنن. حالا اگر ما صحبت از این بکنیم که مرکز ثقل قیمت های لحظه ای، اولا باید ما این به این مسئله توجه کنیم که این دیمند و سپلای یا عرض و تقاضایی که میگن اهمیت داره، ولی نه به فرم بشکن زدن تاجرانه دیمند سپلای بالا پایین بپریدن، که عرض و تقاضا عرض و بازی نه به این نوع، که در اقتصاد به اصطلاح نوکلاسیک ما میبینیم که وقتی صحبت از عرض و تقاضا میکنن، شما نمیدونید که چرا سقوط آزاد نمیکنه، کی نگرش میداره. و بعد هم وقتی سقوط آزاد میکنه که مرکز ثقل رو از بین میره، اون مرکز ثقل هم که نمیدونید، نگفتید به کسی، نه به شاگرد گفتید، نه به کسی دیگه گفتید، همه رو تو همینطوری دستشون تو حنا گذاشتید. ولی وقتی میگه همینطوری شد دیگه، ها همینطوری شد دیگه، ها مثل مثلا الان دیگه تو فرض کنید دیگه جنگ شده، یه مرتبه مثلا شهر به هم خورده، همینطوری علمی نیست این حرفا. پس ما با این تئوری بحران هم که صحبت میکنیم که تغییر مرکز ثقل هست تو همین تئوری من هست، و این مرکز ثقل به این ترتیب هست که این نگه میداره. و عرض و تقاضا هم اهمیت داره در لحظه، که وقتی میبینیم که تقاضای عمومی در لحظه بسیار بسیار کم شده، در این زمان دست دیگه به خاطر رکود عمومی جهان و غیره و غیره و غیره صحبت کرده بودیم، انواع شده، میبینیم که خب میره قیمت لحظه ای میره زیر قیمت طولانی مدت، و اگر که عکسش اتفاق افتاده عکس اتفاق میفته، قیمت میره بالاتر. حالا اینقدر پایین اومده این قیمت به خاطر مسائل بسیار زیادی، مسائلی که عرض کرده بودم در جلسات گذشته، یه ساعتی از همین رادیو صحبت کردم، صحبت از این بود که به اصطلاح مسئله تقاضای عمومی بود به خاطر رکود بین‌المللی، رکود به اصطلاح جهانی سرمایه در مجموعه جهان هست، که حتی الان صحبت میکنن که رخ رشد چین رو، اقتصاد چین رو هم که معمولا 10 یا 11 از 9 به بالا بوده، الان 7 میگن، که حتی 7 هم ممکن کمتر باشه، 7% باشه، و غیره. چین مرکز تولید دنیا است دیگه، نگاه میکنید و غیره و غیره، میبینیم به این خاطر یک علتش بوده. یه علت دیگه البته اساسا نگاه میکنیم ببینیم که برای همین ذخایر شعر هست که بهش اشاره کردید در اینجا، همین کنار من واقعا هست در نورت داکوتا، اساسا که اینا را در حقیقت دو تا علت داره، یکی تکنولوژی جدید هست، هورایزنتال دریلینگ، این به اصطلاح متاهای افقی، به انضمام این که این فرکینگی که میکنن در حقیقت با فشار آب یا مواد شیمیایی با فشار میفرستن در داخل زمین که خرد بکنه، که این زمین لرزه میده، که این در حقیقت آب آشامیدنه رو خراب میکنه. در یکی از همین جاهایی که گفته شده، من روی رفرنسی دارم تو همین کتاب جدیدم که نگاه بکنید، که وقتی یه فرد میره آب رو باز میکنه، شیر آب آشپزخانهش رو باز میکنه، آتش از اونجا بیرون میاد. خیلی جالبه ها اینجا، که اگر این اگر تو لاس وگاس بود اینجا کلی پول بهش میدادن، میگفتن عجب معجزه کردی مثلا اینجا اینا این کارا رو میکنی، این کار انجام شده. معنیش چیه؟ معنیش چیه که هیچ چفت و بسی وجود نداره برای محیط زیست اساسا. پس ما بنابراین گران هم نسبتا هست، ولی این گرانی رو در حقیقت چیکار میکنن؟ تحمیل میکنن به محیط زیست، و یه در یه حد اینو تولید میکردن اون زمانی که $100 بود و غیره، کم بیشتر بود. حالا سرمایه‌های بسیار زیادی تو همین جریان کنار من اینجا ریخته شده، و عرضم کرده بودم تو بعضی از جاها، شاید هم تو همین رادیو گفته باشم، که اینجا درست میشه سنت فیلم‌ها شده، فیلم‌های قرن 19 شده، که گاهی اوقات میگیرن گولد راش به صورت طلا پیدا کردن تو کالیفرنیا، که چه بساط اونجا شده، که دیگه همه ریختن اونجا، که دیگه همه یه آلونک درست کردن، که دیگه داستان عجیب غریبی است اونجا، به همین فرم انجام شده. حالا در تارسنز کانادا، سنگ‌های غیری کانادا نگاه کنید، اونها هم دیگه بدتر از اینجا، که اونها به یه فرم دیگه ای این سنگ‌های غیری رو، که اصلا اینا توش در حقیقت یک کلمه فرنگی رو بگم سلاش هست، یعنی یه حالتی هست که این مثل زغال سنگی است که به اصطلاح خودش کرده باشن مایعش کرده، یا همین حالتی به اصطلاح انجام شده دارن میرن، به اینا رو نفت هست، بهش میگن نفت. اینا واقعا نفت نیست به اون معنا، و محیط زیست هم چندین برابر خراب میکنه. ببینم داستان ما الان نیست که بخوام صحبتش بکنی، فقط نکته میخوام بگم که اینها هم در حقیقت خیلی خیلی بسیار بسیار گران تمام میشه، گران برای محیط زیست، بگم اونم چفت بس نداره. آقای هارپر به اصطلاح این نخست وزیر کانادا، ایشون اصلا خرش به این گلا نخوابیده که بخواد این کار رو بکنه، اون خواهم بزنند ببرند. ایشون اولا تو آلبرتا نفتی بوده خودش اساسا، پس اینم این جریان هست. پس خب چه خواهد شد؟ نه الان البته مطالب دیگه هم اتفاق افتاده، دلایل دیگه هم داره، لوله کشی از همون تارسنز به طرف غرب کانادا، لوله کشیدن که اینا رو بفرستن به چین در آینده، و ضمناً مسئله صحبت لوله بود به تگزاس بیاد، که اینم داستان داره، هنوز توی جریانات گیر کرده در آمریکا که ما مخالفت باش کردیم سالها و الانم پشتش واسونیم که این کار انجام نشه. خود بنده هستم یه مقدار با چند نفر دیگه، و اساسا میبینیم که در این مسئله‌ای هم که بین قراردادی هم که بین آقای شی جین پینگ و آقای پوتین اتفاق افتاد، در همین تابستون گذشته سر جریانات اوکراین بود، بعد از اون بود که پوتین امضا کرد قرارداد 10 ساله‌ای هست که لوله از سیبری بکشه و گاز رو، گاز طبیعی رو به طرف چین ببره. 400 میلیارد دلاری ها، حرف توش نیست. و این ضمناً در زمانی هم امضا شد که آقای پوتین به آقای اوباما و دیگران همین ناتونا بگه برو بابا، برو حال نداری، به قول معروف ها. این کلمه رو من اینجوری به کار میبرم چون به همین مفهوم من وقتی این مصاحبه ها رو میدیدم احساس کردم که تو چی داری میگی در این لحظات، و این خودش نشان میده که طوری این عرضه زیاد شده، نه عرضه لحظه ای، حتی عرضه ای که پیشبینی برای آینده هم میکنن که زیادتر داره میشه، و قیمت رو به این سرعت و به این حالت بیرون پایین آورده. این اهمیت داره که ما اینو ببینید، دقیق نگاه بکنید که پایین، وقتی که پایین آورده، کدوم پایین؟ از بالا پشت بون پایین آورده؟ نه اینجوری میگن پایین آورده. ازشون بپرسید، از افرادی که با این سیستمی که تئوری که من فرمول کردم، 7 تز هست در داخلش، فرمول کردم و پروف کردم، 7 تز در حقیقت 7 تئوری هست. بهشون بگه که خب پایین آورده، پایین از کجا پایین آورده؟ میگه از قیمت پیروز. میگه قیمت پیروز که قیمت لحظه ای بود، یه جایی که محکم باشه بتونی واسی زمینی باشه که دیگه زیر باد تکون نخوره کجاست؟ مرکز صدق کجاست؟ اینا که نمیدونم، این گونه ندارن. بنابراین به این ترتیب هست که میبینید که پایین آورده، خیلی هم پایین. حالا این امکان داره که مرکز صدق رو نابود بکنه، از بین ببره. چگونه؟ مرکز صدق به این گونه نابود میشه که من با سالها با رفتن بعضی از سر چاه ها، حتی چاه های نفت در تگزاس اون طرف ها، و یک تعدادش هم تو کالیفرنیا بود اساسا که تک و توک زده بودن، من رفتم نگاه کردم، اساسا آشنا هستم با این جریان که وقتی میخوان حضورتون که عرض کنم یک جایی به اصطلاح صرف نمی کنه، یک به اصطلاح چاه های نفتی هست که دیگه صرف نمی کنه، اینا رو وقتی بخواید ببندید سرش، باید سرش رو ببندید دیگه، این شوخی نداره، کلی هزینه داره که ببندید. وقتی هم که البته خب بخواد صرف بکنه، بخواد باز کنه دیگه، که اصلا واویلاس اون دیگه خیلی خیلی گاز هست، ازش نداره که بازش بکنی. پس بنابراین اینا چیکار میکنن؟ من باشون صحبت کردم و تعدادشون، خب به هر حال این آدم هایی هستن که آخر کار میکنن تو این جریانات، آدم هستن که سرمایه‌گذاری کردن این جریانات، مهندسین هستن که اونجا به حقیقت فرموله میکنن این مسائل رو. میگه که درست هم میگه، میگه ما اگر نمیدونیم کی ببندی، ما حساب میکنیم تا موقعی که دیگه کارت به استخونمون برسه. ما حالا کارت به استخون تقریبا داره میرسه، ولی باز فکر میکنیم که اگر یه وقت بره بالا، مثلا یه طوری بشه بره بالا، اینی که میگم درست میگه که یه کمی بره بالا، به خاطر که کسی نمیدونه که چه جوری بالا پایین میره. اینا همه کانتینجنسیز، کلمه فرنگی رو به کار میبرن، یعنی میتونه هر چی اتفاق بیفته. معذرت میخوام، گفته بودم توی از تلویزیون ها یا یک رادیو، مگسی از یه اتاق و اتاق دیگه یه جور دیگه میشه، ها ما مثلا نمیگیم دلیل هم میخوام دیدیم، بره بالا یه جوری بره بالا، منتظر او هستیم که بره بالا و هر آن میتونیم ببندیمش، و اینا خیلی برای زهر داره. همین به اصطلاح ذخیره هایی که توی به اصطلاح فرکینگ هست در این جریانات نورت داکوتا میتونه کلم یکون بشه، و این ذخیره هایی که در کانادا هست میتونه بره، که البته محیط زیست رو نه تنها خراب کرده، مسئله سرخپوستا رو نابود کرده، تمام جایگزینی رو از بین رفته، تمام جای اونا رو ناگون کرده، اونم یه داستان دیگری داره که واقعا اشک از چشم میاره. خب اونا کلم یکون میشن، و این مسئله این است که وقت باید ریستراکچر بشه، بسا باید دوباره سازی بشه. چی دوباره سازی بشه؟ چون همیشه هاچپاج و علک برکه خواهد بودم تو دیگه، هیچ که نمیدونی چی میشه، مثل همین آقای اوپک که گفته دونه چی شده، حال داره پایین خیلی افتاده، عبدالله آره دیگه راست میگه دیگه، خب حتی جا اون باشه، مرد نگاه میکنه به مثلا این افق، میگه افق تیره است، این گونه است، خب میبینه دیگه. خب این باید یک مثلا، اگر بسلا این بسلا مرکز صدق داغون بشه از بین بره، که بر اساس این نوع بسلا ذخیره هاست که اینا هم دیگه از گردونه دارن خارج میشن، باید بر اساس ذخیره هایی که یه خود به اصطلاح هزینه هاشون کمتر از اینا هست فرموله بشه و اساساً میبینیم که قیمت نفت میتونه این مرکز صقل فرموله، تا این فرموله بشه مرکز صقل و تعدادی از گردون خارج شدن بیزنس جمع کردن رفتن، تعدادی دارن وارد میشن فکر میکنن تست میکنن که بیان باز به اصطلاح سرمایه گذاری کنن تو اینجاها، خب این دوران طولانی است. این که میشود یا نمیشود ما نمیدانیم، این رو به هیچ گونه نمیتونیم بدونیم، به خاطر اینکه درست مثل این است که شما بگید که خب الان شما در این مورد صحبت میکنید تو مینستا هستی یا آفتابی هست و فلانی حرفا، حالا میتونی بگی که 5 دقیقه دیگه زلزله میاد یا نمیاد اونجا؟ خب من نمیدونم، این عین همونه. و به این ترتیب هست که ما در چارچوب این نفت به عنوان آینه تمام نمای نفت اساساً ما میتونیم برگردیم ببینیم که حتی جهان از کجا شروع شده به معنای تحولی جهان سرمایه داری، جهانی که حداقل ما برای اون مهم هست که اون قسمتشو نگاه بکنیم، مثلا دوران لنین در ایرانه، و اینکه چگونه تحول به ارگانیک، تحول کیفی، نه فقط کمی، کیفی پیدا کرده، وقت نگاه کنیم، وقت سرمایه‌داری رو بشناسیم. ما اگه سرمایه‌داری رو نشناسیم و همینطور صحبت کنیم بگیم موناپولی کپیتال، ها این صحبت شده بوده که چون انحصاری، سرمایه انحصاری است، چون اگر انحصاری بگید یعنی که تئوری ارزش کار نمی‌کنه دیگه، ها همینطور که آقای سویزی هم گفته بود، دوست عزیز من بود و زندیات این حرفا رو زد و هم اصلا زیاد کردیم، خیلی هم نوشته، ها اولا آدم شریفی بود که گفت این کار نمیکنه، مارکس در برای قرن 19 خوب بود، اینم گفت، ما ازش ممنونم که این حرفو زدی، اشتباه میکنه ها، اشتباه، افرادی اصلا کوسه و ریشبندن اینجا، هی میگن همین انحصار اینجاست، همین که تئوری ارزش کار میکنه، بازی میکنن، و اون وقت بعد مفهوم رقابت رو متوجه نیستن در مارکس، و اینا تعدادشون کم نیست، و اینها همشون هم ایرانی نیستن، ایرانی داخل کشور، خارج کشور، انواع اقسام داریم دیگه ها، انواع اقسام افراد داریم، از لاتین امریکا هم بودم، دعوت داشتم تو آرژانتین، یه تعدادشون بودن، خب اینا آدم های اصلا مهمن ها، تو جریانات گوریلایی بودن، بودم تو مبارزه بودن، همینطور موندن، حتی یکیشون از یه جایی بلند شده بود اومده بود جای پادگونیا، چقدر من خجالت کشیدم از این مرد بزرگ، اومده بود که گفته بود که من با اتوبوس اومدم، نمیدونم با پای پیاده اومدم فلان، که من مصاحبه کنه، در سال 2012 بود من دعوت کرده بود دولت، و من گفتم بسیار خوب، و بعد اون هتلی که بودم بردمش صحبت میکرد، اینا همینطور ضبط کرد و صحبت میکرد، ولی معلوم بود که این چارچوب رو تو ذهنش نیست، و من خیلی متاسف شدم با وجود که خیلی علاقه پیدا کردم به این مرد شریف. منظورم اینه که الان موقع بحثه، الان مارکس برگشته، ما باید بریم اونجا ببینیم که این حضرت اجل کجا اومده چی میگه، این بحثه، تئوریاشو نگاه کنیم، حرکتشو نگاه کنیم، نگاه دقیق بهش بکنیم، و بعد نگاه بکنیم ببینیم که این روزگار سیاه ما که این فرم شده، و نفت رو نگاه بکنید دیگه، اینو چجوری میشه بیان کرد، اینا رو با بقول معروف رمل و استولاب که نمیشه بیانش کرد، که دلیل داره دیگه، این دلایل رو بیرون بیاریم و روشمون رو عوض بکنیم، چشم همونو باید بشوریم، به قول زندیات سراب سپهری چشم ها رو باید شست، و اولا این جریان عملا نگاه بهش بکنیم، به قول معروف میگن جنگ 72 ملت همه را عوض بره، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. نه تنها چپگرایان عزیز ما این حرف راه افسانه میزنن، این راستا که زدن خیلی هم زدن، یعنی این چه چیزیست که ما تئوری راستگرایانه مونوپولی رو ما ورداریم بیایم اینجا چکار بکنیم، علم بکنیم و بعد حرفا بزنیم دوری برش و بگیم ما چپی، به اسم خودمونم مثلا بعضی ها میگن دیگه، حالا میگن مارکسیستی، آخه این کارا که نیست که، شما این با تعزیه رو این تعزیه رو بس کنید، این بس من هست.
درود بر شما آیه دکتر بینا، من بسیار از شما سپاسگزارم، ولی سوالهای متعدد دیگری هم هست، ولی به عنوان پرسش پایانی، نفت بر اساس در واقع دلار مبادله میشه، در سال 1970 سهم نفت در مبادلات جهانی 1.7% بود، ولی این سهم در سال 2011 12.2% شد، بر همین اساس مبادله بر اساس دلار در واقع در حیطه سیاسی چه نقشی داره؟ آیا میشه به اون گونه مطرح کرد که در واقع واحد پول جهان در حقیقت نفت است؟
حضورتون که عرض بشه، من بسیار متشکرم از شما که سوال مطرح کردید. این سوال سالهای به اصطلاح دهه اوائل به اصطلاح قرن 21 به اصطلاح بعد از این جریانات اشغال آمریکا در عراق خیلی از چپگرایان صحبت ها رو کردن، گفتن صدام حسین میخواسته که پول رو به دلار نگیره، پول رو به یورو بگیره به اصطلاح، که همین نکته است که شما احتمالاً به اصطلاح در رابطه با اون صحبت شماست. بحث من البته در مورد اونا بود، افراد بسیار محکم بودن، حزب های بسیار رادیکال در هند، ماویست های هند یه تعدادی، مجلات مختلف بیرون اومد. من گفتم این حرف نادرسته. چرا؟ شما در نظر بگیرید که به عنوان تئوری به اصطلاح رابطه علت و معلولی عرض میکنم، نه اینکه مثلا اینم نیست، در صد شما نشون دادید دیگه حقیقتی دیگه حرف نداره، ولی بحث کلی است که چه رابطه‌ای داره، این ما از کجا باید نگاه بکنیم. بحث کلی به اصطلاح ربط داره، که این بحث کلی رو من شروع کردم و اون چارچوب به اصطلاح افول آمریکا بود. افول آمریکا نه به معنای یک کشور، بلکه به فرم اون سیستم نظام بعد از جنگ جهانی دوم که بهش پاکس امریکانا گفته می شده، ها، که جمهوری آمریکا داشته و غیره و غیره. از سال 1945 یا 44 حتی بگیم که در اون زمان برتن وودز یک کنفرانسی بود که منشأی شد برای فرمول کردن صندوق بین المللی پول. خب اینا همه المان های هژمونی آمریکا بوده اون زمان، و بانک جهانی اساسا فاکس امریکانا رو حتی قبل از اینکه جنگ تمام بشود فرمول کرده بود، و بعدم من نشون دادم اساسا تو همین کتاب آخر من هست، یه کار مختلف هم بوده که برای این تز اصلی من، ها، اگه واقعا نگاه بکنید تز افول آمریکاست که الان دیگه تعدادی از خود همین رژیم هم اینجا صحبت ازش دارن میکنن، یعنی قدرت ما کم شده، منظور اینجوری صحبت میکنن، خجالتی ازش صحبت میکنن. افول آمریکا. حالا افول آمریکا یعنی چه؟ این سیستم به اصطلاح جنگ بعد از جنگ جهانی دوم. اولا شما بگید افول میکنه چی میاد؟ چی میاد که من تز گلوبالیزاسیون هست، جهان تحول جهان سرمایه‌داری هست به صورت گلوبالیزاسیون، نه این صحبتایی که میشه که نئولیبرال‌ها این کارو کردن، این پالیسی اونجوری کرده، از بساط نیست. اینها به اصطلاح بازتابی است، اینها به اصطلاح ریاکسیون هست، ها، عکس العمل هست نسبت به جهانی که به صورت عینی تغییر کرده، ها، این مهم است، این از چارچوب مارکس به نظر من. ولی حالا نمیخوام دقیقاً برم توش مسئله، نکته در کنارش هست این است که تمام این به اصطلاح سازمان‌های اینستیتوشن ها به اصطلاح این چارچوبه های را مثل IMF همین به اصطلاح صندوق بین المللی پول، یا حضورتون که عرض بشه بانک جهانی، خب اینا اساس هژمونی آمریکا بودن و اساسا دلار هم که به قول معروف شاه بود دیگه، شوخی بردار هم نیست دیگه، در رابطهش با طلا بود اون زمان، وقتی تو برتن وودز نشستن 1944 در همین همشهر آمریکا، جان مینارد بزرگ هم اومده بود، من نوشتم راجع به این جریانات، کینز بزرگ که مخالفت کرد، کینز گفت که ما باید به صورت یک یونیون درست بکنیم این مسئله ارز رو، و بعد هیچ کس بهش گوش نکرد. 1944 بود، دو سال بعدم فوت کرد در انگلستان، ولی آمریکا برد. آمریکا به این معنا که دلار رو به اصطلاح شاه کرد، که در رابطه با طلا قرار گرفت. 35 اونس طلا یه دلار بود، و بعدم در حقیقت این اساس طوری بود که تمام ارزهای دیگر با این طلا به اصطلاح مقایسه میشد و به اکسچنج و مبادله میشد. یعنی که درست مثل این که فرض کنید یه نفر پیغمبر هست، تلفن برمی‌داره با خدا صحبت میکنه، حالا تلفنش نمیدونم دستی یا غیر دستی نمیدونم، صحبت میکنه و بعدم بعد به افراد دیگه که اونجا هستن دیگه خدا گفت اینم رابطه اینه، به این فرم عمل میکرد. یعنی هژمونی آمریکا رو اینجوری باید دید. بعد چگونه شد برتن وودز مجبور شد نیکسون در این همه کنفرانس رابطه طلا و دلار، یعنی این سیستمی که فرموله کرده بودند، اون چارچوب ریخته بودند، این هژمونی آمریکاست اساسا. واقعا نگاه بکنید کسی این بنده به اصطلاح چی میگن این چیزه که به اصطلاح ژاکت کانوا رو، این بند کانوا ژاکتی هست که وقتی بگیرید بکشید همه ژاکت باز میشه هستش اساسا. من کار کردم روی این جریانات و خیلی از اقتصاددونای همین اقتصاددونای معمولی صحبت میکنن، هی با صحبت بهتن بوس میکنن، هی میگن فیکس اکسچنج بوده دیگه، بهش میگن فیکس اکسچنج، یعنی در رابطه به اصطلاح فیکس کرده بودن رابطه دلار رو با به اصطلاح طلا و این نمیشه فیکس و میگن فیکس شده. حالا که این از بین رفته میشه فلکسیبل، کلمات گفتن و من خندیدم، اون زمان دانشجو بودم من، نمیخندیدم به اینا. توجه میکنید که فلکسیبل یعنی چی؟ یعنی سیستم رفت تموم شد. تموم شد معنیش این نیست که در لحظه تموم شده، ولی پایش ریخته شده که دلار در همون زمان دیگه چیز بس ارز بین المللی نباشد. این که یکی از ارزها بشود خب هست دیگه، یعنی حتی اگه آمریکا بره کوچکترین مثل موش هم بشود در دنیا، بالاخره هم یه ارزی هست دیگه وجود خواهد داشت. در اون زمان بود که بعدن هم وقتی یورو به وجود میامد، خب در نظر بگیرید که اینم از داخل خودش تغییر کرد، این سیستم به اصطلاح فروپاشی پکس آمریکانا از داخل خودش شد در آخر 1979 حدودا در اواخر پرزیدنسی آقای کارتر انجام شد. اینا اون موقع نفهمیدن، اینا نفهمیدن اون موقع، نه تنها اینا نفهمیدن، ما چپای خودمونم نفهمیدن از چی چه شده است، هنوز هم نفهمیدن که جریان چی هست. هی صحبت از میکنن میگن هژمونی آمریکا رفته بالا این حرف. پس اون زمان بود که یورو هم یواش یواش تا اواخر به اصطلاح دهه 90 فرموله شد. اینا به اصطلاح تسلسل رو نشون میده که در به اصطلاح حیطه مبادله این تغییرات انجام شده، گویی که هنوز دلار هم خب بیشتر به اون خرجش میکنن و اروپا هم که وضعش بسیار خرابه در لحظه خب بیشتر هم میکنن، ولی این که در حیطه مبادله ما نگاه کنیم موازنه قدرت رو ببینیم، ما در حیطه مبادله موازنه قدرت رو نمیتونیم ببینیم. موازنه قدرت همون زمانی که پاکس امریکانا در حقیقت فروپاشی کرده، موازنه قدرت هم تموم شده کارش، یعنی تغییر کرده کاملا به طرف گلوبالیزاسیون، یعنی که عینیتی پیدا کرده که آمریکا آمریکا به اون معنایی که گفته میشه نیست، دلار دلار به اون معنایی که گفته میشه در لحظه میتونه باشه به خاطر این بحران ها و اینکه اروپا عقب افتاده این فرم میشه. حالا بحث اجازه، باز برمیگردم به بحث صحبت دقیقتون که گفته بودن صدام حسین به این خاطر که میخواسته به یورو تبدیل کنه، به یورو بفروشه، او رو به این کار برداشتن. وقتی نگاه میکنید به رابطه علت معلولی میبینیم نه، مثلا اولا نفت نبود رفتن تو عراق، چون الان کمپانی ها اون زمان کمپانی های زمان صدام حسین کمپانی های چینی بودن، کمپانی های روسی بودن، انواع اقسام بودن دیگه، ایران آمریکایی هم بودن. الان هم برای نگاه کنی همونا هستن، تقریبا همونا هستن. پس مثلا اینجور اینگونه نیست که اون خاطر بوده و به خاطر این که آمریکا میخواسته قدرت هژمونیشو به دست برگردونه. ها این که برگردونه باید بگه که نیست دیگه، اینا نمیگن که ما افتادیم، اینا از تک و تا خودشون نمیدازن تا موقعی کاملا بیافتن اساسا. و این خود نشون میده که در رابطه مبادله است وقتی صحبت میکنیم به این ارز یا به اون ارز بشود، فرض کنید به این ارز بشود، فرض کنید به دلار بشود، چقدر از دلارهای آمریکا دست چین هست؟ ها از بیلیون گذشته، مرز بیلیون، چند بیلیون گذشته که اگر این دلارها رو توی پورتفولیو بانک مرکزیشون هست، اگر این دلارها رو بردارن بندازن زمین، همینطور مثلا همینطور جمعش کنن، حس کنید فیزیکی در نظر که بندازن زمین که بیاد از گردن خارجش کنن، آمریکا سانکوب میکنه. پس این اینجوری صحبت نکنیم راجع به دلار که دلار خیلی اهمیت داره، به دلار نگاه می‌دارید. دلار به خاطر اینکه در حقیقت به صورت نسبت به یورو فرض کنید یکم خب سوارکار بوده در قدیم، اقتصاد آمریکا میکنم بهتر از اروپا و غیره و غیره عمل میکنه. شما در نظر بگیرید که مثلا 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 40 سال دیگه نگاه کنید ببینید چه خواهد شد. این گونه نخواهد بود. پس بنابراین اگر ترند رو نگاه کنید، اگر این زمینه رو نگاه بکنید، ببینید این تئوری ارزشی که من فرمول کردم و بعدم تئوری به صرف افول آمریکا جواب میده که این کاز ان افکت یا رابطه علت معلولی رو عنوان نمی کنه. این بحث من بود ضمناً با بعضی از چپگرایانی که در هند و انگلستان جای دیگه بودند.
آیه دکتر وینا بسیار سپاسگزارم، ضمن خسته نباشید به شما، با اینکه به قول حافظ شیرازی شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است.
خواهش میکنم. بله حافظ میدونسته.
بله با اینکه بیش از یک ساعت طول کشید انگار که تنوز در آغاز راهیم، بسیاری از پرسش ها ماند. به امید گفتگوهای دیگر و آرزوی موفقیت برای شما و در ضمن سپاس فراوان از شما که با وجود مشغله و گرفتاری های زیاد بار دیگر دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی شما به ویژه در ایران. بسیار خوشحال هستم. خستگی میاره و این خستگی ها نمک زندگی است و امیدوارم بتونم این بحث را بیفته. یعنی این نیست که هرچی من میگم درسته، بحث من این نیست واقعا. این بحث را بیفته، این در حقیقت به قول معروف این یخ بشکنه که بحث درست ما بکنیم به جای تکرار مکررات گذشته و دنیای رو همون گونه که هست ببینیم. امیدوارم این گونه بشند.
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم.
به همچنین شما.